داریم به کمک پدران، بالاخص در دوران نوجوانی و همچنین در زمان انتخاب همسر فرزندان، یعنی زمانی که دختران ما به سن ازدواج رسیدن و برای ازدواجشون نیاز دارن به همراهی و همفکری پدرانشون. و ارتباط مؤثر و ارتباط نزدیک پدر با دختر بسیار کمک میکنه برای دخترانمون که بتونن اون تعامل خوبی که با والد غیر همجنس خودشون دارن با تمرین این ارتباط و ابراز محبت پدر نسبت به فرزندانشون و مدیریت این رابطه یاد بدن به دخترانشون که در آینده نسبت به همسرشون چطور رفتار بکنن.
بله.
یا در اجتماع نسبت به مردان دیگر چه تعاملی داشته باشن، یعنی حریم ها رو پدر به نوعی به فرزندشون یاد میدن. خب توصیه های هم دین مبین اسلام برای دوره های مختلف رشد فرزندانی که غیر همجنس هستن با والدین دارن، که در تعامل با فرزندانتون در دوره های مختلف سنیشون چطور باید باشه، که خب به یک بحث مجزایی میطلبه که در جای خودش باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
خب پدران در ارتباط با دخترانشون با اعتماد سازی نسبت به دختر خودشون، با ایجاد زمینه‌ای برای نقش آفرینی دخترانشون کمک میکنن که هویت دختران در خانواده تحکیم پیدا بکنه. اما به طور کلی در تربیت دخترانمون اون چیزی که والدین، پدر و مادر باید با همدیگه توجه داشته باشن اینه که با توجه به حساس بودن روحی دختران نسبت به احساسات دخترانشون باید توجه ویژه‌ای داشته باشن، یعنی روش صحیح ابراز احساسات رو دختر باید در خونه یاد بگیره.
بله.
هم از مادر به عنوان والد همجنس و هم از پدر به عنوان کانون محبتی که غیر همجنس هست و گاهی اوقات گرایش دختران نسبت به پدرشون بابت همین قضیه بیشتره و خب اون اصطلاحی که عموما میگن دختر و بابایی هم و
بله.
محبتشون نسبت به پدر بیشتر هست. خب از طرف دیگه زمینه ابراز محبت رو وقتی میتونیم ما به فرزندمون یاد بدیم، اینکه همدلی، همراهی و شنوا بودن مؤثر رو به فرزندمون یاد بدیم، یعنی گوش دادن فعال رو به فرزندمون یاد بدیم که فرزندمون علاوه بر این که در امورات زندگیش با دیگران، یعنی با نزدیکانشون، پدر و مادر، مشاور امین، صحبت‌هاش رو در میون میذاره، خودش هم به عنوان یک سنگ صبوری، به عنوان یک همدلی تمرین بکنه. یعنی من به عنوان مادر گاهی اوقات مسائلم رو با دخترم در میون بذارم، این به دخترم این زمینه رو ایجاد میکنه که بعدها یک همراه و همدل خوبی برای همسرش باشه. و آخرین نکته هم این که با طرف مشورت قرار دادن دخترانمون اون جایگاه ویژه استقلال طلبی و ایجاد اعتماد رو برای فرزندانمون پررنگ بکنیم که انشاءالله فرزندانمون در آینده بتونن یک همراه، همسر و همفکر خوبی برای همسران آیندهشون داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر طباطبایی عزیز. دوستان شنونده، پویش ریحانه رو فراموش نکنید. اگه دختری دارید که حتی بعد از ازدواج هم همیشه دلسوز و همراه شما بوده، نامش رو بفرمایید. در یه جمله به ریحانه زندگیتون بگید که چقدر دوستش دارید. گفتیم این پویش سن و سال نمیشناسه، شما میتونید دختر 7 ساله خودتون رو بگین یا دختر بزرگتون که حتی ممکنه خودش ازدواج کرده باشه و نوه هم داشته باشه. 30553 در اختیار شما شنوندگان محترم تا در پویش ریحانه شرکت بکنید. ماجرای لیلا خانم و بحث لیلا خانم هم سر جای خودش پاورجاست، اما بعد از بخش از نو که مربی موفقیت آقای مهدی الهی منش درباره راههای موفقیت در زندگی خواهند گفت، به بحث لیلا خانم هم میپردازیم.
به نام خدا. سلام. هدف هر کسی متناسب با شناخت اندازه و قدری است که از خودش دارد. دقت میکنید؟ تو قسمت قبل در مورد این صحبت کردیم که اگر میخوایم هدف رو انتخاب بکنیم، قبل از اون باید خودمون رو بشناسیم. یادمون باشه ما به اندازه‌ای که در خودمون استعداد و توانمندی سراغ داریم به همون اندازه هدف‌های بزرگتری رو انتخاب می‌کنیم. اگه می‌بینید یه نفر به یه کار خیلی ساده‌ای، به یه هدف خیلی کوچیکی دلخوش شده و خودش رو سرگرم اون کرده، به خاطر اینکه در خودش همینقدر توانمندی و استعداد می‌دونه. به جایی که بخواید به زور از پای این کار بلندش بکنید، بهتر کمکش بکنید خودش رو بهتر بشناسه، استعدادها و توانمندیهای خودش رو بهتر بشناسه. ببین اگه من به خودم نگاه بکنم، احساس بکنم اوج توانمندی من اینه که یه گاری بخرم، یه چند کیلو شلغم بریزم روش برم توی خیابون بفروشم، همینقدر توانمندی، همینقدر امکانات توی خودم سراغ داشته باشم، به همین هدف و کار مشغول میشم. ولی اگر کسی احساس بکنه توانمندی اینو داره که یه کارخونه بزنه، سرمایه اینو داره که یه کار بزرگی رو شروع بکنه، اون موقع میره خودشو مشغول بکنه به یه کاری که خیلی سطحش پایین تره؟ نه. پس اگر میخواید هدف انتخاب بکنید، قبلش استعدادها و توانمندیهای خودمون رو بشناسیم. پس اگر میخواید هدف انتخاب کنید، قبلش استعدادها و توانمندیهای خودتون رو بشناسید. به اندازه‌ای که استعدادها و توانمندیهاتون رو بشناسید، به همون اندازه هدف مناسب تری رو میتونید پیدا بکنید. حالا یه سوال ممکنه پیش بیاد. آقا من از کجا بفهمم چه استعدادی دارم؟ مگه شما نمیگید هدف باید متناسب با استعداد من باشه؟ استعدادم رو چجوری میتونم به دست بیارم؟ تو جلسه آینده در رابطه با اینکه استعدادها رو چجوری بشناسیم صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون.
باید راهی یافت
برای زندگی را زندگی کردن،
نه فقط زندگی را گذراندن.
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن،
برای شب‌ها با آرامش خیال خوابیدن.
فقط یک راه داریم،
فقط یک راه داریم،
به خدا اعتماد کنیم. زندگی را
از نو بنگر،
از نو بنگر.
این را هم باش و ببین دنیا زیبا میشه، دلها اگه با هم باشیم غرق صفا میشه. یه بهشتی بین من و دست تو فا میشه، همراه هم باش.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز. با برنامه سلام زندگی همراه شما هستیم. همونطور که وعده دادیم میخواییم بریم سراغ ماجرای لیلا خانم. لیلا پریروز از محل کارش پاداش خوبی گرفته، ولی هنوز تصمیم نگرفته چطور هزینش بکنه. از یه طرف ماشین لباسشوی مادرش خرابه، دیگه قابل استفاده نیست. از اون طرف همسرش راننده تاکسیه و ماشینش یه تعمیر اساسی نیاز داره. لیلا فقط میتونه با این پول یا به شوهرش کمک بکنه یا مادرش. به نظرتون لیلا چی کار کنه؟
لیلا خانوم پولشو برای تعمیر ماشین همسرش خرج کنه، چون از ماشین پول در میاد، و هفته یک بار بره منزل مادرش در حالی که کنار مادرش هست به مادرش کمک کنه و لباسها را بشویه.
به نظر من لیلا خانم باید پولو بده به مادرش، چون مادرش در سنی نیست که بتونه لباسا رو با دست بشوره یا اینکه کار کنه پول در بیاره ماشین لباسشویی بخره. ولی شوهرش کار میکنه، حالا یه مقدار طولانی تر امکان داره ماشینش رو درست کنه. ممنون و متشکرم از برنامه های بسیار خوبتون.
لیلا خانم به نظر من باید که این پولای هزینه را بده به همسرش که ماشینش را درست کنه، که همسرش کاروبارش بهتر بشه و انشالله درآمدش خوب بشه و در کنارش کمک مامانش باشه تا ماشین بخشش مثلا جور بشه، بره این مقدار لباسش را بشوره. بعد که شوهرش درآمدش خوب شد یه کمک هم به مامانش بده، یعنی یه قرض به مامانش بده که بعد به سر سب دیگه انشالله بهش برگردونه و ماشین بخشش هم درست بشه.
اصلا هیچ اشکالی نداره که پول رو برای خودش سپرده کنه و برای خودش نگه داره. حالا اینم نظر من بود.
اگر که من به جای لیلا خانم بودم پولم رو به مادرم میدادم، چون مادرم حق زیادی به گردنم داره و برای حل مشکل خودم، همین که خداوند پشتیبان زندگیمون هست و همین که خودم یار و پشتیبان شوهرم هستم و سعی میکنم با مشارکت هم مشکل زندگیمون رو حل بکنیم. در ضمن تأثیر دعای پدر و مادر هم در زندگیمون فراموش نمیشه.
عشق یه اتفاق مثل پرواز، بهانه ای فقط واسه شکفتن، اتفاق خوبه تا بدونی جدا نمیشه دستای تو و من.
ریحانه زندگی، عاشقانه هایت برای من محترم است.
یه اتفاق مثل بارون سر میرسه تا تو بهاری بشی، تو دل سبز برکه ها بخندی، روی کبیر خوش جاری بشی.
ریحانه زندگی، عاشقانه هایت برای من محترم است. این شعار این هفته برنامه سلام زندگیه. ساعت 10:40 در پویش ریحانه هم شرکت بکنید. یادتون نره اگه دختری دارین که حتی بعد از ازدواج هم همیشه دلسوز و همراه شما بوده، نامش رو بیان بکنید، در یه جمله به ریحانه زندگیتون بگین که چقدر دوستش دارین. در بخش پایانی گفتگومون هستیم با سرکار خانم دکتر معصومه سادات طباطبایی، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر، این بخش فرصت بسیار خوبیه که به ماجرای لیلا خانم هم بپردازیم. نظر شما رو بدونیم.
خب ما در بخش قبلی اشاره کردیم به جایگاه والدین در ایجاد زمینه‌ای برای تمرین فرزندانمون، اینکه بتونن در آینده مدیریت بکنن بین نقش‌های مختلفی که بر عهده‌شون هست. یعنی نقش دختری، نقش همسری، نقش مادری و نقش‌هایی که در اجتماع دارن دختران ما و خواهند کسب خواهند کرد. خب وقتی ما میتونیم یک تربیت ادعا بکنیم که تربیت درستی برای فرزندانمون داشته باشیم، که اینکه بتونیم زمینه ای رو برای ایجاد تعادل بین نقش های مختلف فرزندانمون ایجاد بکنیم. مثلا در زمانی که دخترمون هنوز ازدواج نکرده، بین نقش دختری و نقش شاگردی و دانش آموزیش باید یک تعادل ایجاد بکنیم، نقشی که نسبت به دوستانشون دارن، نسبت به معلمینشون دارن، که خب یک اشاره گذرایی نسبت به این مطلب داشتیم. بعد با توجه به این داستان زیبایی که داشتیم، خب چالش خیلی دقیقی که بود و مشارکت خیلی خوبی که شنوندگان عزیز ما داشتن، ما وقتی میتونیم در نقش لیلا خانوم یک نقش مؤثری داشته باشیم و یک تصمیم دقیقی داشته باشیم که این لیلا خانوم قصه ما بتونه یک مدیریت بحران دقیقی نسبت به مسئله‌ای که پیش آمده، از طرفی نیاز به تعمیر داشتن ماشین همسرش و از طرف دیگه خراب شدن لباسشوی مادرش، بتونه یک تعادلی ایجاد بکنه نسبت به این مسئله و از هر گونه تصمیم هیجانی و تصمیم سراسر احساسی باید به نوعی اجتناب بکنه. خب اشاره کردن عزیزانمون که میشه با یک مدیریت دقیق بحران در این شرایط یک انتخاب درست و یک عکس العمل درستی نسبت به مسئله داشته باشن. مثلا هزینه رو برای تعمیر ماشین همسرشون بدن و در مدت کوتاهی که همسرشون بتونن تأمین هزینه بکنن، خودشون لباسهای مادرشون رو بشورن. البته بر اساس اقتضاعات زندگی هر فردی این تصمیم تغییر پیدا میکنه. بله. ممکنه بعد مسافت باشه بین منزل مادر لیلا خانوم و منزل خود لیلا خانوم، خب باز اینجا تصمیم تغییر پیدا میکنه. پس ما میخواییم به این نتیجه برسیم که در این داستان ما، لیلا خانم قصه ما، میتونه وقتی درست تصمیم بگیره که همه جوانب به مسئله رو در نظر بگیره، شرایط همسرش رو، شرایط مادرشون رو، و با یک مدیریت دقیق. یکی از دوستان گفتن میتونن که به صورت اقساطی لباسشویی رو برای مادرشون بخرن، قصه اول رو با بخشی از این مبلغ پرداخت بکنن و مابقی رو برای تعمیر ماشین همسرشون هزینه بکنن. امیدوارم که همه ما بتونیم در هر نقشی که هستیم یک حضور دقیق و حضور مناسبی رو داشته باشیم و همه ما تلاش بکنیم با ایجاد زمینه‌ای برای نقش آفرینی فرزندمون در بستر خانواده، زمینه‌ای رو برای بروز و ظهور مناسب فرزندمون در اجتماع و برای آینده مناسبی برای فرزندانمون ایجاد بکنیم. انشاءالله بتونن در همه نقش‌هایی که بر عهده میگیرن همونطور باشن که ما ازشون توقع داریم و یک عبد صالحی برای خداوند باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم طباطبایی، مطالب بسیار خوبی رو به ما یاد دادید. سپاسگزارم. میخوایم در بخش پویش ریحانه شما هم شرکت بکنید. در کنار فرزند پسری که دارید دو تا دختر گل هم دارید، دو تا ریحانه، اسمشون هم میگین به ما.
نرگس خانم و فاطمه هلما. نرگس خانم 19 سالشونه و فاطمه هلما 9 سالشونه.
درود بر شما، ان شاءالله که سلامت و زنده باشید و زیر سایه شما و پدر بزرگشون زندگی بکنن. اما پویش ریحانه ما شما چی گفتید؟
علیکم و جمع بینکم فی خیر بارک الله.
دخترم نیلوفر عسکری هدیه بی همتاست که خداوند به من و پدرش داده، همیشه دلسوز خانواده بوده و هست. 916-2027. یک دختر دارم اسمش فاطمه و پرستار، خیلی دلسوز خانواده است، با اینکه ازدواج کرده خیلی دوستش دارم. آقای نادر مهدوی از تهران. اسم دخترهای گلم دریا و پریا جان. از اینجا میخوام بگم که خیلی خیلی دوستتون دارم، شکوفه های زندگی من. آقای ناصر نظری از شهرستان نمیم. دختر زیبای من اسمش ریحانه است، 12 سالشه، نفسمه، مونسمه، خیلی خیلی دوستش دارم. اصلا رادیو گوش نمی کنم، یه دفعه دستم رفت روی رادیو معارف و گوش کردم، به عشق دخترم پیامک دادم. 917-3488. متشکریم. دخترانم طیبه و فریبا به اندازه تمام زندگیم دوستشون دارم، چون واقعا دلسوزانه رفتار میکنن. 919-13-04. ریحانه من اسمش مهدی است، 24 سالشه. ریحانه من تا همیشه در دل و جان مادر جای داری. 911-96-99. دارم پیامک هایی رو میخونم که در پویش ریحانه شرکت کردن. اگه دختری دارید که حتی بعد از ازدواج هم همیشه دلسوز و همراه شما بوده، نامش رو بگین و در یه جمله به ریحانه زندگیتون بگین که چقدر دوستش دارین. 913-15-45. زهرا جانم، عارف جانم، ریحانه های زندگیم، عاشقانه دوستتون دارم، همیشه در قلبم جا دارین. زهرا بخشایش 11 ساله، دختر مهربون و زرنگ و دلسوز من، خیلی ازت ممنونم، خیلی خیلی دوستت دارم، یه دونه ریحانه من. از مبارکه اصفهان. 912-37-45. کاش اسمتون رو میگفتی. هانیه خانم دختر گل من، مهربون ترین دختر دنیاست، 20 سالشه، دانشجوی رشته پرستاری. 915-27-47. 915-71-15. همسرم 8 سال بیماره، دخترم پا به پای خودم از پدرشون پرستاری میکنن، اسمش غزال نظافت بخشه. دختر گلم فاطمه جان 9 سالشه، دلش پر از مهر و محبت، دلسوزه و پر انرژی، دوستت دارم فاطمه عزیزم، انشالله به تمام آرزوهات برسی. 913-34-03. آقای فرزاد سبزی پور نوشتن دو تا دختره گلم سنا و صدنا خانوم قلب تپنده زندگی من هستن، میگم که ریحانه های زندگیم، دوستتون دارم. علیکم و جمع بینکم فی خیر بارک الله لکم. لیلا و زینب دختره گلم هستن، دوستشون دارم، الهی خوشبخت باشن. 933-60-49. درود بر یکایی که شما، خیلی ممنونم، انقدر پیامک داریم هم در بخش پویش ریحانه هم در ماجرای سلام زندگی که لیلا خانم بود، دیگه فرصت خانش پیامک های شما نیست، عذر ما رو بپذیرید، تمام پیامک های شما به یادگار پیش ما محفوظ باقی میمونه. سپاس از همراهی یکایی که شما. خانم دکتر خیلی ممنونم از اینکه امروز در برنامه حضور داشتید و با کلام بسیار ارزشمندتون ما رو راهنمایی کردید.
زنده باشید، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن همراهان عزیز ما.
انشالله.
و تشکر میکنم از شما، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، ممنون از همراهیتون در برنامه سلام زندگی. مثل همیشه میگم در پناه نگاه خدا و اهل بیت باشید.
های اسمتی دونوه قرآن، سرور دو عالمی دونور ایمان.
احمدید و اهل بیت بارا
عشقتان را از ازل به سینه دارم سرز خاک اهل بیت بر ندارم
اهل بیت رسولی ينصرون البرایا وسیلة للوصولی
يكشفون الرزايا آل بيت الرسول راديو معارف www.radiomaarif.ir
راديو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید شما ز غربت و وحشت امان من دادید حریم امن خدا را نشان من دادید
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت از هیچی پروا نداشت این جهادش جهاد بزرگی بود خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم عزیز ما تو این قسمت از وصیت‌نامه‌شون خطاب به علما و مراجع می‌نویسند: خطاب به علما و مراجع. سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی‌ها هستند، خصوصاً مراجع عظام تقلید. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند دین و آنچه از ارزش‌های آن که شما در حوزه‌ها استخوان خرد کرده اید و زحمت کشیدید از بین می‌رود. این دوره‌ها با همه دوره‌ها متفاوت است. این بار اگر مسلط شدند از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. راه صحیح حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است. نباید در حوادث دیگران شما را که امید اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی و مسلمانان تحت ستم استکبار تحت پرچم ولی فقیه است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانند. حق واضح است. جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی قدس سره هستند و میبایست مورد حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیت الله العظما خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها میبینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود دست مبارکتان را میبوسم و عذرخواهی میکنم از این بیان اما دوست داشتم در شرفیابی های حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد سربازتان و دست بوستان حاج قاسم که مؤدب با آداب بود و پای منبر علما و درس اخلاق دین رشد کرده بود با فهم عمیقی که از دین و انقلاب و بصیرتی که در پی عمری مبارزه و جهاد فی سبیل الله به دست آورده بود در کمال ادب خطاب به علما مطالبی رو بیان کرد که حائز اهمیته حاج قاسم که ارادتش با علما و مراجع برای همه عیان بود، طوری که سال 66-67 به حاج آقای شیرازی که اون موقع مسئول تبلیغات لشکر 41 سارالله بودن گفته بود که برو توی قم یه جایی رو در نظر بگیر و اجاره کن تا فرمانده ها رو هر از چنگاهی به قم ببریم که محضر علما برسند و از اونها استفاده کنند. حاج قاسم خودش هم مقید بود هر چند وقت یه بار که فرصت میکرد خدمت علما برسه. انقدر با این بزرگواران عیاق شده بود که توی آخرین دیدارشون یک قسمتی از کفنشون رو آورده بودن خدمت برخی از مراجع که اون رو براش امضا کنند و حاجی رو تایید کنند. روز تشییعشون بنده خودم دیدم تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که چطور مراجع با احترام به تابوت مطهر این شهید ادای احترام کردند. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعض اشخاص و بعض گروه ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است و قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دوست ها از قانون بدشون میاد و دیکتاتورها هم از قانون بدشون میاد و کسانی که مخالفت ها میخوان بکنند از قانون بدشون میاد، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، این قانون باید محترم شمرده بشد. نباید اگر چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود من بیام بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتون را تطبیق بدید با قانون، نه قانون خودشون را برای به شما تطبیق بدن. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدد به یک گروه، تطبیق بدد به یک جمعیت، تطبیق بدد به یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشون را با اون قانون تطبیق بدند. اگر قانون بر خلاف خودشون هم حکمی کرد باید خودشون را در مقابل قانون تسلیم کنند. اون وقت است که کشور کشور قانون می شد.
صبح خورشید در آیین
آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطرش.